بسم الله الرحمن الرحيم. الرب الرحمن الرحيم از اسماء حسنا به اسم شریف الرب رسیده بودیم و در جلسه گذشته درباره الرب، معنای الرب و در خود مفهوم و توضیح معنای الرب مطالبی عرض کردم و در آخر جلسه گفتم در توضیح ضروری معنای الرب مطلبی یا مطالبی هم باقی میماند برای این جلسه که فعلا داریم. مقدمتاً باید شما توجه بفرمایید به این نکته که ما در تعریف رب آوردیم و از ارباب لغت نقل کردیم التربیه انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد تمام، چیزی را تدریجاً و پله پله کمال ببخشند و تکمیلش بکنند و تکاملش ببخشند تا برسد به حد تمام. اگر هر موجود و واقعیت ناقصی را به وسیله عوامل متناسب و عوامل ضروری تحت مراقبت و مواظبت قرار بدهند تا آن چیز و آن شی به حد کمال برسد و به حد تمام برسد، این تربیت تدریجی را تربیت بهش میگند و اون شخصی که این کار را انجام میدهد آن شخص را رب بر او اطلاق میکنند. در جلسه گذشته من برای معنای تربیت مثالهای فراوانی عرض کردم، تکرار مثالها گمان کنم دیگه لازم نیست زیرا مستوجب تکرار بحث و تضییع وقت خواهد شد. و از این تربیتی که ما معنا کردیم دو نکته بسیار لازم و جالب دستگیر ما می شود. یک نکته این است آن چیز تحت تربیت واقع می شود و آن موجودی تربیت را می پذیرد که در اول وجود در آن موجود منقصت و نقصانی تصور شود. در اول پیدایش موجود تمام نباشد و کامل نباشد. اگر فرض بفرمایید یک موجودی در اصل پیدایش موجود تام و کامل باشد، دیگه تربیت در داره او به این معنا که ما گفتیم مفهوم نخواهد داشت. این که شیعی را حالاً فحالاً بهش کمال ببخشند و بهش مرحله به مرحله و تدریجاً عرض کنم او را به مرحله کمال برسانند، این معنا در باره او واقعیت پیدا نخواهد کرد. این که ما گفتیم انشاء الشیء حالاً فحالاً، انشاء الشیء حالاً فحالاً یعنی اون شیء چیزهایی را ندارد، کمالات را فاقد هست و تدریجا این کمالات روی آن شی چیده می شود، آورده می شود یکی پس از دیگری تا به مرتبه تمام برسد. اما اگر از اول یک چیزی تام خلق شود و کامل خلق شود، درباره او تربیت معنا نخواهد داشت. پس بناهن علیه موجوداتی که در اول خلقت تامند و کاملند، اونها را این رقم تربیت و تربیت به این معنا شامل نخواهد شد. به این معنا تربیت درباره موجوداتی هست که در اول پیدایش و در اول وجود اینها ناقصند و چون ناقصند در روی اینها باید اون مربی، اون رب کار بکند. کار کردن رب در روی این موجودات به این گونه هست که تدریجا زمینه کمالات را فراهم بیاورد و تدریجا کمالات را روی موجود انشاء کند، پدیدار سازد یکی پس از دیگری تا این موجود ناقص انسان گردد. شما نطفه ای را فرض بفرمایید، این نطفه انسان نیست. اگر رب بیاورد حالاتی را، حقائقی را، کمالاتی را روی این نطفه ایجاد کند یکی پس از دیگری تا این نطفه برگردد یک انسان کامل باشد، این را میگن رب. تربیت میشه تربیت. اما اگر از اول خلقت انسان خلق شد، اینجا تربیت درباره انسان معنا ندارد. اگر انسان متولد شد، باز اینکه انسان به دنیا آمد، اگر این انسان تمام کمالات انسان را داشته باشد، هیچ گونه منقصتی از نظر انسان در او نباشد، از نظر علم، از نظر عقل، از نظر قدرت، از نظر ادراک، از نظر هوش، از نظر حواس ظاهری و باطنی، از نظر دقت و تعقل و از نظرهای گوناگون هیچ منقصتی در این انسان نباشد، حالا مربی میخواد چکار کند؟ کاری برای مربی باقی نمیماند. اما اگر این انسان در این کمالات ناقص باشد، تربیت این است که این عوامل و این نواقص حالاً فحالاً و تدریجاً روی انسان اضافه بشد، انسان جاهل تدریجاً عالم شود، انسان ضعیف قوی گردد، انسان ضعیف الاراده و سست اراده دارای اراده قوی گردد، انسان ترسو نترس باشد، انسان وسواس انسان با اراده گردد و انسان نقاط ضعفش پر شود. وقتی که اینها جمعران شد می شود انسان تام و انسان کامل. اینا میگن تربیت. و کسی که این کار را انجام میدهد این انسان می شود مربی. حالا انسان یا بالاتر انسان خداوند متعال. این معنی تربیت است. پس اولا ما از این بحث نتیجه گیری کردیم برای که تربیت روی موجود ناقص خواهد آمد، نه روی موجودی که از اول کامل خلق شده است. پس مجردات در اونها این رقم تربیت معنا ندارد. کاسه اونها، ظرفیت وجود آنها از اول پر خلق شده است. اونا دیگر تدریجا کامل نمی شوند. جبرئیل علیه السلام از اول خلقت تمام نیرو و قوایش کامل بوده است، از هر حیث و از هر جهت، مثل انسان نیست که تدریجا کمال را بیابد. این یک مطلب که از این بحث تأثیر ما می شود. پس نتیجه می گیریم تربیت در عالم طبیعت درست است، نه در عالم مجردات. تربیت به این معنای که ما توضیح دادیم، عالم طبیعت و موجودات طبیعی محتاج در تربیتند. تمام انواع عالم طبیعت، تمام جانداران، چه یکی از جانداران انسان هست. تمام انواع رویدنی ها و گیاه ها و درختان محتاج به تربیتند. تمام عناصر محتاج به تربیتند و اونه هم تربیت الهی و خدایی است. این یک نکته در تربیت. نکته دوم این است، در تربیت معلوم می شود موجودی که تحت تربیت قرار می گیرد ناقص است. ما تصدیح کردیم ناقص است. چون ناقص است باید کمالات را به خود بگیرد. این دریافت کمالات از اینجا در میاد که موجود محتاج است، محتاج به کمال هست، فقیر به کمال هست. پس موجودی که اگر به ذات غنی باشد این تربیت بردار نیست. پس نمیشود گفت ذات واجب از اسمو، او هم مربی دارد، درباره او هم تربیتی هست، زیرا اون احتیاج ندارد. و اون کامل الوجود و تام الذات، بلکه فوق و تمام هست، اونجا هم تربیت معنا ندارد. موجود محتاج احتیاج به تربیت دارد. و در تربیت دو بُعد هست، مربی اون عامل، اون مبدأ یا آن عوامل و مبادی که تربیت میدهند، اینها یکی از دو کار را انجام میدهند یا هر دو کار را. یک کار این است که اینها از اون موجود آفت را، بلا را، مشکلات را دفع میکنند، موانع را برمیدارند. این یک بُعد تربیت، یک پایگاه تربیت. یک پایگاه دیگر تربیت این است بعد از رفع موانع، بعد از رفع مشکلات، کمال را بر اون موجود می افزایند. خیلی مثال ساده میگم، یک پدر و مادر یا یک معلم می خواهد بر فرزندش درس بیاموزد، اخلاق بیاموزد، اما فرزند بازیگوش است، اصلا آماده یاد گرفتن درس نیست، آماده مطالعه کتاب نیست، آماده یاد گرفتن اخلاق و ادب نیست، آماده این نیست وقتی که بر جمعی سلام وارد شد سلام بدهد. اگر بر جمعی وارد شد اونجا مؤدب بنشیند، این آماده این نیست. اول باید ایجاد آمادگی کرد و بعد از ایجاد آمادگی باید این کمال را بر او آموخت. این ایجاد آمادگی معنیش است یعنی مانع را برطرف کرد. این چرا آماده نیست؟ لابد مانعی در کار است. یا یه رفیق بی تربیتی دارد، اون رفیق بی تربیت دائما برگوش این میخواند و باید درس خواندن به چی در میخورد، عاقبت میشه معلم اسیر آموزش پرورش، می شود معلم حقوق بگیر، می شود معلم نمیدان ده ها برای معلم عیب می شمارد، می شود باسواد وقتی به منزل رسید باید روزنامه بخوانی، کتاب مطالعه کنیم، صفحه بشماری، آیا اینم هنر شد؟ انسان به جایی که با دست بازی کند، بخندد، تلویزیون ببیند، فیلم ببیند، رقص کند، به جای اینها مطالعه کند. انگار مطالعه کن تا کور شی. اگر کور شدی به عینه توسل کن، اگر عینه هم کفایت نکرد چشما را انگار اینقدر بمال تا محتاج به عمل جراحی بشی. عملا کفایت نکرد کور شو، اعصاب دست بگیر، برو گدایی کن. یک جوان به جوان دیگر اینها را تلقین می کند و جوان زود متأثر می شد، باور می کند. یه راست میگهد درس خواندن بی خود است، بی کلاس نمیدهد، درس نمیخواند، به معلم مسخره میکند، به هم کلاس ها مسخره میکند و این مانع است از خواندن درس. باید معلم و پدر و مادر این مانع را پیدا کند و از سر را بردارد. حالا چرا هم پیدا کند؟ زحمت دارد، هر راهی که خودش میداند. این برداشتن مانع یک هنر است. اگر این را بتواند پیدا کند و از سر راه بردارد، در مرتبه دوم وقتی آمده ی پیدا کرد فرزند باید بر او بیاموزد. الف با ت سه این را بیاموزد، جدول ضرب را بیاموزد، جمع و تفریق را بیاموزد. حالا شما آموختید، فراموش کردید، یادتون هست حفظ کردن جدول ضرب چقدر مشکل بود؟ یادتون هست در یاد داشتن و حفظ کردن عدد چقدر مشکل بود، مخصوصا برای شاگردان تنبل، یاد گرفتن الفبا تا آخر و درست کردن کلمات از الفبا چقدر برای افراد تنبل مشکل بود. واقعا اینا مشکل بودن. اینا را بیاموزد، رفع مانع و بعدن آموختن مقدمات دانش یا خود دانش. همین انسان کم کم حالا مانع بعد از یکی دیگر پیدا میشد، تا کلاس مثلا ششم خواند، سابقا شش میگفتن در یادم مونده، افتراق را تمام کرد، حالا رفت دوره راهنمایی، اونجا باز موانع پیدا میشد، بس است، میخوام برم سنت یاد بگیرم، میخوام بقالی کنم، میخوام شاید بشم، میخوام سیگار بفروشم خیلی زودتر پولدار شوم، میخوام دلار بفروشم تا خیلی زود مالدار شوم. از این معاملاتی که به همدیگه مردم میگن سواد بسی در میخورد. این موانع دیگر است. اینها را برداشتن، موانع را دوباره آماده کردن طرف برای اینکه علم را یاد بگیرد. اگر اون موانع را برداشت از این فکر و آماده شد برای خواندن درس، اونجا باز یک تربیت دیگه است. تا دوره دبیرستان، بعد از دبیرستان باز موانعی هست، موانع را بردارد و به مسیر ادامه دهد. این تربیت هست. این تربیت در رشته دبیرستان و علمهای جدید هست. این تربیت در رشته ما هم هست. آقا وقتی یه مقدار عربی یعنی ادبیات صرف و نحو را فهمید، یه صدای خوبم داشت، همیشه مرسوم این است، میاد از من خوب روزخان در میاد، در اینجا و اونجا شیعه میکشد و روزه میخواند، دیگه تمام شد، کار تمام شد، علم تمام شد و عایدات هم درست شد، درس خواندن نمیخواد. این خودش مانعی هست. کسی بفهماند و بداند اون شخص که این مانع است، این مانع را بردارد و بفهماند که علم بالاتر از اینهاست، راه را بگشاید و درس بخواند. تا کجا؟ تا بشود علامه هلی، تا بشود محقق کرکی، تا بشود محقق توسی، تا بشود بو علی سینا، تا بشود انشتن، تا بشود ملا صدرا، تا بشود شیخ بهایی. خدا می داند هزاران و میلیون ها این مربی یا مربی فردی یا اجتماعی یا خود شخص بعد از بیداری، بعد خودش به خدا آمد، باید موانع را بردارد از سر راه و کمالات را بیاموزد خود بر خود. این میشد مربی. در تربیت دو عامل بسیار مهم است، یکی برداشتن موانع و نواقص، یکی تحصیل کمالات. اون مبدعی که موانع را برمیدارد و کمالات را میاموزد، اگر واقعا همچون مبدعی، همچون شخصی، همچون مؤسسه‌ای، همچون جامعه‌ای برای یک فرد، یک فرد خوشبخت پیدا شود، اون مؤسسه، اون فرد، اون جامعه، اون مبدع اسمش مربی هست، رب است. اصل کار حسابی رب این دو عامل هست، این دو کار هست. فرمودید افراد بشر در مقابل این دو مطلب وامونده اند، یکی موانع. و موانع که من شمردم موانع ساده هست، بسیار ساده موانع، مثلا همبازی بیاد مانع درس بشد، رفیق بیاد مانع هم درس بشد، نه خیلی ساده است. جای موانع بسیار سنگین میشد، از قبیل قحط، قحطی در اجتماع پیدا میشد و انسان با شکمی گرسنه نمیتواند درس بخواند، نمیتواند کسب بکند، نمیتواند دوره تخصص بخواند. قحطی گاهی زلزله مانع می شود، گاهی فقر عمومی و ورشکستگی اقتصادی مانع می شود برای تحصیل یا برای هر امر خیلی دیگر، برای اختراعات، برای علمیات. گاهی جنگ های عمومی و جهانی مانع می شوند، گاهی موانع عمومی و طبیعی و از قبیل آفت هستند. جای بشر گرفتار یک موانعی می شد که قادر نیست مانع را بردارد، مثل مثالهای اخیر که گفتم، قحطی، خشکسالی، زلزله، آتش نشانی، سیل‌های بنیانکن، سرمای شدید، گرمای فوق‌العاده، زمین لرزه و امثال اینها. اگر این موانع پیش بیاد، این شخص متخصص دوره تخصص را در کجا بگذراند؟ زلزله آمد، دانشگاه ویران شد، آزمایشگاه از بین رفت، وسایل آزمایشگاهی در زیر خروارها خاک مدفون شد. را متخصص چیکار کند؟ تمام کتاب و کتابخانه زیر خاک رفت. انسان چیکار کند؟ واقعا میماند. جای همچون موانعی پیش میاد، بشرهای اولیه برای دفع این موانع دقت میکنند، میبینند از قدرت بشر کنار است رفع مانع. چون از قدرت بشر کنار است، اینا در جستجوی رفع مانع میروند، برای قدرتی فوق قدرت بشر متوسل میشوند. این قدرت را بشر به سلیقه خودش در جاهای دیگری پیدا میکند. این تابع سلیقه و فرهنگ بشر هست و از اینجا مسئله بت‌پرستی پیش آمده است. هر طایفه، هر طبقه بر طبق دانش، بینش، سابقه، نسل، عادت و اطلاعات خود یک مبدعی را برای خود انتخاب می کند و بر او متوسل می شود تا او بیاد بر این بشر کمک کند برای رفع بلا و آفت. حالا متوسل می شود گاهی به ماه، گاهی به ساعت. ساعت نحس است یا نحس نیست؟ زیاد به بنده هم زن می زنند آقا ما عقد داریم، ساعت نحس است یا خوش است؟ عقد را اجرا بکنیم یا اجرا نکنیم؟ متوسل می شود به ساعت، ولی دیگه تاب ندارد، یعنی اینقدر معلومات ندارند. بنده برگردم سوال کنم، سوالم نمی کنم معمولا. مراد شما از ساعت چی هست؟ ساعت نحس باشد یعنی چی؟ خودشم نمی فهمد. از سوال کننده با تلفن اگر خود بنده برگردم سوال کنم ساعت نحس هست یعنی چی؟ نمی فهمد. این همگر شنیده است در عالم نحوستی هست. این خیال میکرد نحوست یه پرنده است، جاهی سر آدم می نشیند فلان آدم نحس می شد، جاهی سر ساعت می نشیند ساعت نحس می شد، جاهی سر یک حیوان می نشیند حیوان نحس می شد، جاهی سر قضا می نشیند قضا نحس می شد. ترشی به ما نمی افتد، ترشی نحس است، ترشی خیال نحس است. مثلا مور در خانه ما جوزه در نمی آرد، مور در خانه ما تخم می زارد نحس است، اونجا سر مرگ نوزد شسته است. این تفکر در بشر از همین جا گفتم سرچشمه گرفته است. این جهالت بشر، وسوسه بشر، سود طلبی بشر، احتیاط بشر در مهملات کمکم این نحوست را توسعه داده است. ساعت نحس است، برای به یک نحوستی معتقد است که کار من ویران نشد، پریشان نشد. این نحوست را عاملی باید دفع کند. این هم گفتم تابع اون چیزهایی بود که برای شما شمردم. یکی نحوست را واسه آفتاب، یکی واسه ماه، یکی واسه ستاره، یکی واسه ارواح، یکی واسه ملائکه، یکی واسه انسانها. فلانی صاحب نفس است. در یک از جمعه ها گذشته دوست محترم اینجا نشسته بود، مسجدم پر از جمعیت بود. اینجور میگم شما نمیفهمید من کرا میگم. آقای محترمی هم در وسط نشسته بود. این آقای که اینجا بود فرمود من برم از اون آقای که اونجا نشسته التماس دعا بکنم، او را زیارت کنم. عرض کردم بفرمایید. بعد گفتن ایشون دارای نفس هست. گفتم شما آزمایش دارید؟ گفت بله. ایشون به هر مریض توجه کنند خوب میشند. این آقا خودش هم مرض داشت. گفتم به شما توجه کردن خوب شدی؟ گفت اتفاقا در باره بنده معصر نشد. گفتم آقا شما همچنین دعا کردید؟ گفت نه، متاسفانه در باره من شاید اشکال در من بوده. خب این که نشد. بعد رفتم اونجا دیدم اون آقا این را نشناخت. تا این آقا با صحبت کرد و بعد برگشتن با پیش من نشستن، سوال کردم آقا ایشون مثل چشم بینایی ندارن، خوب نمیبینن؟ گفت بله. گفتم به چشم خودش هم ایشون عرض نکردن؟ گفت نه. گفتم خب نفسی که نه به خودش مؤثر است نه به شما مؤثر است، نفس میخواد در بالا که اثر کند؟ آدم ساده بود. گفت آقا دیگه من به قلب شما دقیق نیستم، من همیشه خیال میکنم ایشون صاحب نفس هست، بشن ناشار است برای حل مشکلاتش با یه چیز خود را قانع کند، هم قانع مثل بانوان یا آیان که از خیابان میگذرند، این مرغی تو قفس است، اونم صاحب مرغ یک دو سال زحمت کشه یه چوزه را عادت داده، این پنج تا کاغذ من چاپ کردم، من که شعار کردم یکی را بردار، یکی را برمیدارد ده تومن میگیرد، کاغذ را در منقار میگیرد، اون خانم یا آقام کاغذ را میگیرد که شانس من بخت من این است اینجا نوشته است، اونجا هم از امور عامه و از امور معروف چیزی نوشتم دیگه. شما یک ناراحتی داری، خب کدام انسانش ناراحتی نداشته باشد؟ برای شما پیش آمد خوبی خواهد شد، خب زمان دراز است برای همه، امیدم که در همه هست، برای همه انشاءالله پیش آمد خوب خواهد شد، با این کلیات اون بیچاره‌ام راضی میشد و چیزی هست؟ نه والله هیچی نیست، مهملات است، تله پول است. این تخیلات بشر به واسطه همین حوادث این عالم انسان گاه عقده های پیدا میکند و تخیلات بیکار میفتد، برای آرامش تخیلات انسان به هر چیزی دست میزند. مثال معروف است، مثال عربی مثال خوبی هم هست، الغریق یتشبس بکل حشیش، کسی که در وسط آب داره غرق میشد این به هر چوب بسیار کوچکی هم دست میزند، هی به این چوب به اون چوب دست میزند، شاید یکی از اینها ریشه دار باشد مرا نجات بدهد. انسان به هر مهمنی خودش میبندد، به این دعانویس به اون دعانویس، به این منبر به اون منبر پارچه میبندد، به اون التماس دعا به این التماس دعا، به این مفاتح به اون مفتاح، به همه چیز دست میزند، شاید یه چیزی دستگیرش شود. این بت‌پرستان از این قبیلند، به همه چیز دست دادند، تا کدامن لایق آید در وسط، اینا من خودم درست کردن لایق آید. این حوادث را جور کردن بر خیر و از مشکلات طبیعی در جستن و خلاص شدن وادار کرده بر این که بشر در این باب تربیت بدبختانه بت‌پرست از آب در بیاد. یکی این، یکی در طرف دیگر انسان دیده بر این که امثالش، اقرانش، همردیفهایش کامیاب شده اند، به مراتبی رسیده اند از نظر مادی و معنوی و من عقب ماندم، پس من هم برسم، چون خودم راهش را بلد نبودم پس به عواملی متوسل شدم از اون راه برسم، از این راه هم عباداتی جعل کردند، دعاهایی درست کردند، به مطالب دست زدند، ذکرهایی جعل کردند، توسلاتی درست کردند، قربانی هایی بی خود دادند، این هم از این راه، و در نتیجه هر دو شده از بدعت. ولی حق مطلب این است الحمدلله، و از اینجا بت‌پرستی به در آمده است، بت برای دفع آفات و بت برای جلب منافع، و با اینکه بت را راضی کنند برای رضای بت او را معبود قرار دادند، بتا من به تو پرستش می کنم، تو را می ستایم تا از من دفع آفت کنی، تا به من نعمت را جلب کنی. کم کم باب خداسازی و آلهه باز شده است. حضرت یوسف علیه السلام در زندان با هم زندانان خود یه صحبت جالبی دارد، میگد ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار، میگد من در مصر میبینم رب های گوناگونی هست، هر قومی برای خود ربی ساخته اند، منم ربی دارم به نام الله. آیا رب های گوناگون بهتر است یا ربی که الله باشد؟ رب الله مرا ساخته است، من یوسف را، به من مقاومتی داده، به من استقامتی داده، به من هنری داده، به من بلند نظری داده که اگر بخواهم من هوس‌های طبیعت را زیر پا میذارم، اگر بخواهم طبیعت در تسخیر من است نه من در تسخیر طبیعت، این کار رب من است. اما رب شما چیکار کرده؟ رب شما زلیخا آفریده، به عقیده شما البته باطل هستین، روزو احتجاج میکنند، رب شما عزیز مصر ساخته است، رب شما افراد دزد، افراد دروغگو، افراد متقلب، چپاولگر ساخته است. آیا این رب های گوناگون بهتر است یا الله؟ اینا کم کم میمانند میشن اله و معبود، این رب ها معبود میشوند. این درسی که من به شما دادم این طولانی، خواستم این نتیجه را بگیرم که الان عرض کردم، این رب های باطل در طول زمان کم کم اله میشوند، یعنی معبود باطل. چرا معبود واقع میشوند؟ چون بشر میخواد کردش کند و بندگی کند و رضای اونها را به خود جلب کند و نباید این کار را کرد. رضای کسی را باید جلب کرد که اون قادر است، قاهر است، مؤثر است، او میتواند در عالم و عالم را بچرخاند. فرضا به ما یاد دادند، گفتن بگید الحمدلله رب العالمین، الله رب العالمین است. حتی در قبایل گذشته پدرهای گردن گلفت خانواده ها ادعای ربوبیت میکردند و به پدر میگفتن رب البیت، این لقب بود، رب البیت، رب خانواده پدر است، اونم خوشش میآمد. بعد از مردن هم روحش رب میشد، روحش را پرستش میکردند و میگفتن روح پدر رب خانواده است. و اسلام آمد به همه اینها خط قرمز کشید و اینکه به اسلام این قبرستان ها را اعتنا نمی کند و زیاد اهمیت نمی دهد، مثلا تزیین و قبور، مکروه است قبر را از زمین بلندتر بسازند، به همین خاطر است، چون به زنده های پدرها، زنده های بزرگان، اینا سمت ربوبیت داده بودند و این ربه ها را بعد از مردن دارای قبور مجلل می کردند. اسلام همه اینها را کوبید، گفت همه بنده خدا هستند، در برابر مجد و الوهیت خدا هیچ موجود گر حق گردن فرازی ندارد، خدا یکم اون کسی که بنده نزدیک خدا باشد، اونم محترم است ولی به خاطر خدا، بیاد خدا، چون اثری از خدا در او هست، اون یه چیزیت بوی خدا میاد و الا خودش چیزی نیست. در قرآن از زبان انبیا میگه ربکم و رب آبائکم الاولین، خدا رب شماست و رب گذشتگان شماست. اونا هم بی خود میگفتند ما خودمون ربیم، اون گذشتگان، یا ما رب دیگری داریم. تمام رب در عالم هستی خداست، خداست میسازد و برای تربیت و کامل کردن هر موجود، مخصوصاً انسان، خداوند متعال موانع را، موانع جزئی و کلی و طبیعی و غیر طبیعی را بر می دارد و کمالات را روی انسان می افزاید و خداوند جاهی انسانهای کامل در جهان واقعا می سازد و می شود ربی و رب آبایی، رب من، او مرا تربیت کرد. و چه زیباست انسان خود را به خدا بسپارد و تحت حمایت و تربیت خدا باشد. البته در عالم طبیعت تربیت خداوند با وسائل و وسائط هست. این وسائل را هم خدا گاهی خود فراهم می آورد، گاهی خودش دستور داده و راهنمایی کرده که انسان از کدام وسیله استفاده کند و به کدام وسیله متوسل شود، دنبال کدام وسیله برود و دنبال کدام وسیله نرود. اگر انسان اینچنین کار کند، این باز تحت تربیت خداوند متعال هست. پس انسان در بین انواع طبیعی مانند بقیه انواع طبیعی محتاج به تربیت است و منحصرا مربی خداست و محتاج به تربیت خدایی هست. ولی اینجور فرض نفرمایید که خدا شخصا میاد انسان را تربیت میکند، نه، عواملی اسبابی برای انسان جور میارد، گاه ابزار تربیتی برای انسان فراهم میکند. انسان باید با تأمل، با تدبر، با حوصله، با عقل، با اعمال اندیشه و قدرت و نیرو و وقت دنبال این وسائل و عوامل تربیت برود و بهترین را انتخاب کند و تربیت بیابد. در نتیجه یافتن تربیت، اون استعدادهای باطن و قوه های باطن انسان تبدیل به فعلیت شود. وقتی مبدل شد به فعلیت، انسان می شود انسان کامل. آقایان عزیز، افرادی بودند با رسول الله شاید در حدود 50-60 سال زندگی کردند، افرادی بودند 400 سال نزدیک و قریب به 400 سال با پیامبر نبودند، با کفر بودند، مثل سلمان. سلمان شاید از عمرش حدود 400 سال گذشته بود به زیارت پیامبر موفق شد و تا اون وقت هم سلمان مسلمان نبود، مسیحی بود و گاهی هم غیر مسیحی و سعادت اسلام و کمالات را نداشت، ولی واقعا طالب بود، در جستجو بود، زمینه داشت. در چند سالی محدود در مدینه محضر پیغمبر را دریافت کرد، ولی پیامبر چون توجه تام، چون نظر کامل، چون حب و وداد تام درباره سلمان داشت، در سلمان دیگرگونی ایجاد کرد و نفوذ کرد در باطن سلمان در حدی که افرادی که 50 سال با پیامبر بودند عقب ماندند. و شاید جز ائمه علیهم السلام کسی در منزلت نسبت به پیامبر کسی به حد سلمان نرسیده است. این را چرا گفتن؟ به این خاطر، نه طول معاشرت مهم است، نه طول رفت آمد مهم است، نه طول رفاقت مهم است. اون چه مهم است؟ اخلاص، استفاده، واقعیت و واقع بینی و جلب توجه اون کسی که تربیت می فرماید. این یک نظر، دو نظر، ده نظر و صد نظر پیامبر، نظر یعنی توجه، کافی است برای انسان از هزاران جلسه آبگوشت و خوردن آشامیدن برای دیگران بود. این معنای تربیت است. رسول الله سلمان را تربیت کرد، اما متأسفانه ابو سفیان را تربیت نکرد و دیگران را تربیت نکرد که به تاریخ نمیخوام وارد بشن. اون وقت با این تربیت قهرن اون تیرگی ها از وجود میرود، صفا میاد، اون ضعف ها میرد، قوت ها میاد. و احیانا در عالم هم شاید کسی ادراک نکند، ولی بالاخره برای عالم دیگر آمادگی در انسان پیدا میشود. این خلاصه معنای رب و ربوبیت خداوندی هست که اکثرا با واسطه است و واسطه عوامل هست، ولی تمام این رحمت ها از ناحیه خدای متعال هست. اسم بعد که اسم الرحمن هست، اونم با ربوبیت ارتباط و صنفیتی دارد که در توضیح آن هم مقدار انشاءالله ربوبیت من میپردازم. و السلام علیکم و رحمت الله.